أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومی مسئله از مسائل فصل هشتم بیان وجوب قبض و تسلیم است. در مسئله اول محور بحث این بود که قبض چیست، و از اون جهت که مرحوم شیخ رضوان الله و بزرگان دیگر در صدد اینن که تا اونجا که ممکن است از مسئله فقهی به صورت یک قاعده فقهی ترقی بکنن که مشکلات سایر مسائل حل بشه، قبض که از احکام بیع است در تحقیق معنای قبض طرزی سخن گفتن که قبض در اجاره، قبض در رهن، قبض در صدقه، قبض در وقف، قبض در سایر مواردی که سلف و مانند اون روشن بشه و تا حدودی روشن شد که اگر به صورت قاعده فقهی هم در نیامده باشد لااقل حکم بسیاری از ابواب فقهی روشن شد. در مسئله دوم سخن از حکم وقف است، قبض است، که قبض در بیع واجب است. محور بحث را باید روشن‌تر بیان کرد، یک دلیل وجوب قبض را هم باید بیان کرد، دو و اگر کسی امتناع کرد راه ولایی و محکمه قضایی را هم باید ترک کرد، سه. این سه مطلب رو مرحوم شیخ به سایر فقها تو این مسئله دوم مطرح میکنند. محور بحث جایی که طرفین بیعی کرده باشند و در صدد اقاله نباشند، چون اگر در صدد اقاله باشند قبض و اقباض واجب نیست. نکته دیگر آن است که یکی از دو طرف با نسیه چیزی رو نخریده باشد، چون اگر نسیه بخره قبض واجب نیست، تسلیم واجب نیست مگر موقع سررسید وقت. سوم اینکه هیچ کدامشون مؤثر نباشند، چون اگر مؤثر باشند فی امکان ذو عسرتن فی نظرتن الی میسره، باید مهلت داد تا زمان توانایی و قدرت اقتصادی. پس اگر یه چیزی رو نقد خرید ولی یه حادثه پیش آمد که فاقد مال شد، تسلیم بر او واجب نیست، نه برای اینکه بدهکار است، بلکه برای طلبکار صبر کردن واجب است. پس اگر کالا رو خریدن تسلیم اقاله بودن، تسلیم و قبض واجب نیست. عهد و طرفین نسیه بود، بر اون طرف تسلیم واجب نیست، گرچه بر طرف نقد تسلیم واجب است. اگر عهد و طرفین مؤثر بودن بر او تسلیم و قبض واجب نیست، و این کان ذو عسرتن فنظرت الا میسره. پس فضای بحث چه در مسئله بیع، چه در مسئله اجاره، چه در مسئله مضاربه و همه همینطوره. میبینید تمام کوشش این بزرگان این است که راه اجتهاد را فراسوی یک محقق باز بگذارند. این چنین نیست که بگویند به اینکه قبض سمن و مسمن واجب است بفلان دلیل، بلکه توسعه میدن، تبیین میکنن، طوری که دست این طرف باز میشود همین مطالب را میتواند درباره اجاره، درباره صلح، درباره مضاربه، مزارعه، مساوات، سایر عهود پیاده. خب پس این صورت مسئله شد. دلیل مسئله لطیفه است که مرحوم شیخ انصاری بهش اشاره کرده در بین فقهای بعدی، مرحوم نائینی رضوان الله علیه اجمعین این رو خوب پرورنده، ولی مرحوم آخون رضوان الله علیه نظر مرحوم شیخ رو نپذیرفت، یه نقدی دارد. سید الاستاد رضوان الله علیه هم نظر مرحوم آخون رو گرفته و اون نپذیرفته، و ظاهرن حق با مرحوم شیخ است که مرحوم نائینی او رو پرورنده، نه حق با مرحوم آخوند. مرحوم شیخ بفرماید که پس مسئله مطلب اول روشن شد که فضای بحث کجاست. مطلب دوم اینه که حالا که روشن شد فضای بحث کجاست، چرا تسلیم واجب است، چرا قبض و اقباض واجب است؟ اگر ما بگوییم چون کل واحد اون چه که در نزد اوست تملیک کرده به دیگری، یعنی بایه مبی را تملیک کرده، مشتری سمن را تملیک کرده، خب وقتی که مبی ملک تلق مشتری شد، مشتری حق مطالبه دارد دیگر، چون الناس مسلطون هر امواله. اگر سمن ملک تلق بایع شد، بایع حق مطالبه دارد دیگر، خب ملک مردم رو باید داد دیگر. این نیمی از راه است که مرحوم آخون رفته، نه تمام راه. بله ملک مردم، اگر بایع چیزی رو به مشتری فروخت، مشتری مالک می شود. یک، مشتری حق مطالبه دارد، برای او مطالبه جایز است. دو، اما کی گفته که بر این واجب است؟ چه تلازمی است بین جواز مطالبه و وجوب تسلیم؟ مگر در هبه واهب چیزی رو ملک تلق متهب نکرد؟ مگر متهب مالک مطلق این کالای هبه ای نشد؟ مگر برای مالک مطالبه روان نیست؟ خب چرا بر واهب واجب نیست؟ پس معلوم شد تلازمی نیست بین جواز مطالبه و وجوب تسلیم. شما برای جواز مطالبه دلیل میارید، میخواید وجوب تسلیم رو نتیجه بگیرید. الان بحث در جواز مطالبه نیست، بحث در وجوب اقباض و وجوب تسلیم هم زالزالک است. کی گفته بر بایع واجب است که تسلیم بکنند؟ اگر بگید چون مشتری مالک است حق مطالبه دارد، پس بر بایع واجب است که تسلیم بکنند، شما باید این تلازم رو ثابت بکنید. اگر در مسئله هبه و امثال هبه شما از یک طرف میگویید متهب مالک میشود و متهب حق مطالبه دارد، از اون طرف بر واهب تسلیم واجب نیست، ممکنه نده، چون یه عقد عقد جایزیه. اگر عقد عقد جایز بود، خب بر او واجب نیست تسلیم. پس شما از طرفی از وجوب تسلیم سخن میگید، دلیلی که میاره جواز مطالبه است. مرحوم آخون با همه فطانتش و اون هوشیاری و دقتش این مطلب بر این بزرگوار مخفی شد. ایشون فرمایشش این است که بی تملیک است و مشتری مالک شد و لازمه ملکیت جواز مطالبه است. تا اینجا درست، مشتری میتواند مطالبه کند، اما از کجا بر بایع واجب است که تسلیم بکند؟ مگر هر جا جواز مطالبه آمد وجوب تسلیم هم در کنارش هست؟ شما باید وجوب تسلیم را ثابت بکنی. اما راهی که مرحوم شیخ تهی کرده راه علمی به تحقیقی است، چون طرفین تعهد کردن که بپردازن، خب وفای بعد واجبه دیگه. ملک شده، اگر اون تعهد دیگر زمیمش نشه که مرحوم شیخ میفرماد زمیمه میشه، اگر مرحوم آخوند اون تعهد رو میپذیرفت، التزامی که مرحوم شیخ تصریح دارد میپذیرفت، فرمایش این دو بزرگوار یکی بود و هر دم درست بود. اما التزامی که مرحوم شیخ دارد مرحوم آخوند نمیپذیرد، میگه التزامی در کار نیست. سید الاستاد رضوان الله علیه هم همون راه مرحوم آخوند اداره کرده، گفت ادامه داده، گفت التزامی در کار نیست، این چیز احکام عقلایی است. مرحوم آخوند فرمود که این از احکام عقلایی است. خب عقلا عالم، مسلمان و غیر مسلمان، موحد و ملحد، نشستن قانون گذاری کردن که اگر چیزی رو ملک دیگری کردید تسلیم واجب است یا نه. غرائز عقلا چه موحد چه ملحد اینه که انسان باید به عهدش وفا کند. اگر متعهد شد که تسلیم بکنن، یعنی پای امضا میستم، این وفای به عهد واجب است عقلا نه در اغلا، ما یه بنای اغلا داریم که فعل است. فعل هیچ یعنی هیچ، فعل غیر معصوم هیچ ارزشی نداره. یه عقل داریم که علم است، از سنخ فعل نیست. عقل حجیت خودش رو با خودش داره، مگه میشه علم حجیت نباشه؟ بنای عقلا چیزیست، از دلیل عقلی چیز دیگه است. یکی از سنخ فعل است، یکی از سنخ علم. بنای عقلا رو باید به عرض معصوم رسون. معصوم سلام الله علیه او رو امضا میکند، اما تقولن او فعلن او سکوتن امضا میکند. وقتی امضا کرد این حجت میشود. بنای عقلا رو ما باید ببینیم چی هست. عقلای همچه قانون گذاری ندارن که اگر بی کردی واجب است. عقلا چون در متن بی تعهد میسپارن که پای امضاشون بیستن. جوهر بی با جوهر هبه در دستگاه عقلا فرق است. نه اینه که بی و هبه یکیست، منتها برای یکی حکم بس کردن، قانون گذاری کردن که در بی قبض و اقباض واجب است، در هبه نیست. اینطور نیست. در گوهر بی و هبه تفاوت هست، نه اینه که در گوهر هستی اینا تفاوت نباشه، ولی حکمی از احکام و عقلایی مار بی باشه که مار هبه نیست. عقلا که حکم تعبدی امثال ذلک ندارن، عقلا هم که حکم جامع مشترک ندارن، ولی وفای به عهد یه امریست که عقلی همه جا هست. بنابراین این فرمایش مرحوم شیخ خیلی تام است، منتها مرحوم ناهیدی میخواد که این رو خوب باز کند، مشروع کند با شرح صدر معاملاتی که دارد، مقام اول و مقام دوم و امثال ذلک کند، تعهد اول و تعهد دوم درست کند، متن ایجاب قبول را جدای از شرط در ضمن او بکند. این کارهای دقیقی که ایشون کرده است. خب بنابراین بین جواز مطالبه و وجوب اقباض تلازمی نیست، بل اون میتونه مطالبه کنه، کار معصیتی نکرده، اما بر بایه واجب باشه که تسلیم بکنه، اقباض بکنه، دلیل بکنه. دلیلش هم همین فرمایش مرحوم شیخ است که متعهد شده. وقتی متعهد شده عقل میگوید که باید به عهدش وفا کنی، نقل میگوید باید به عهدش وفا کنی. این اوفو بالعقود، اوفو بالعهود همینه. فرمایش عقل هم همینه، فرمایش نقل هم همینه که باید به عهدتون وفا کنی. وفای به عهد مثل عدل کردن، مثل درست گفتن، اینا جز واجبات عقلی است بر اساس حکمت عملیه. اینجوری خب پس بنابراین در مرحله اول که تحریر صورت مسئله بود، مشخص شد که قیود مسئله چیست. مقام ثانی بحث اینه که چرا تسلیم واجب است، نه برای اینکه این مالک است، بل برای تعهد سپرده و وفای به عهد واجبه. این التزامی که مرحوم شیخ انصاری دارن مسخن نیست، حق طرفین متعهدن که تسلیم بکنن. یه هبه نیست که تعهدی در کار نباشه، یا وکالت نیست که تعهدی در کار نباشه، هبه است. خب مطلب دیگر آن است که اگر کسی یکی از دو طرف حاضر است تسلیم بکند، دیگری حاضر نیست، آیا اینجا بر او واجب است که تسلیم بکند یا نه؟ برخی ها استدلال کردن که استدلال این بعض را مرحوم شیخ و سایر فقها نقل کردن رد کردن. بعضی گفتن که اگر باید حاضر نیست کالا را بپردازد، بر مشتری واجب است که ثمن را تسلیم بکند. چرا؟ برای اینکه اگر بایه معصیت کرده، ظلم کرده، معصیت بایه و ظلم بایه که مجوز عصیان و ظلم مشتری نیست، چرا مشتری معصیت بکنه؟ لذا اگر بایه معصیت کرده، مشتری نباید معصیت بکنه، باید مال مردم بده. این سخن ناسواب است، برای اینکه در بحث دیروز ملاحظه فرمودید اصلا این ظلمی نیست، معصیتی نیست، وی که دو تا ایقاع گسیخته نیست که هر کدام یک تکلیف خاص خودشو داشته باشه، به یه عقد دو طرفی به هم گره خورده است. اگر بایه از تسلیم مبی خودداری کرده است، بر مشتری واجب نیست. نه اینکه بگم حالا او که معصیت کرده شما چرا معصیت میکنید، این نظیر سب و شتم و امثال ذالک نیست که اگه کسی دیگری رو شتم کرده معصیت کرده، دیگری نباید شتم بکنه، برای اینکه او معصیت کرده. نباید اینو دو تا انشاء جدایی از هم، از دو تا فعل، از دو تا حکم جدا دارد. حالا او معصیت کرده شما معصیت نکنید، این راه دارد. اما در مسئله تسلیم متقابل بایع و مشتری یک عقد دو جانبه است، نه دو تا ایقاع گسیخته. پس اگر احدهما معصیت کرده است بر دیگری واجب نیست. این سخن. مطلب دیگه این که حالا که معلوم شد که بر طرفین واجب است تسلیم بکنن، اگر چون چه یکی حاضر است تسلیم بکند و دیگری حاضر نیست که تسلیم بکند، اینجا جای حکومت، اعمال حکومت است. اعمال حکومت حاکم است، نیازی به حکم یعنی محکمه یعنی قاضی نیست، برای که سخن از جرم نیست، سخن از بیانه و یمین نیست، سخن از اثبات نیست. جرم مشهودیه، این جرم مشهود را چون اختلافی ندارن. یه وقت از او ادعا میکند که بنا بود من بعد بدم، شما اول باید میدادی، یه وقت این اختلاف هست، این باید در محکمه ثابت کرد. اما یه وقت هست یه همچی چیزی نیست، کسی ادعای اول و ثانی نمی کند. هر دو معترف هن که بیعی شده بدون شرط. خب یکی حاضر است که اون عوض رو تسلیم بکند، دیگری از پرداخت معوض خودداری میکند. او بالعکس اینجا حاکم برای نظم باید اون رو مدور کنه. یه وقت هست که نه، هر دو به لجبازی افتادن، گفتن تو اول باید بدی، این که تو اول باید بدی. اینجا هم جای دخالت حاکم است برای برقرار نظم، هر دو رو وادار بکند به تسلیم. برای اینکه بیع کردن، حق هر کدام در ذمه دیگری هست، اقاله هم نمی کنن، اعتراف هم دارن به اینکه شرطی در کار نیست. خب این یک نزاعی مستمر، اینجا جای دخالت حکومت است. والی میتواند وادارشون کند که انجام بدن، چون سخن از ادعوا و انکار دعوا نیست که به محکمه برسد، بعد لجبازی است. اینجا جای دخالت حاکم است نه حکم. اما اگر چون چه اختلاف بود، کسی گفت من بهش گفتم اول تو باید بپردازی، این میگفت نه نگفتی، سخن از دعوا و انکار ایناست، البته باید به محکم مراجعه بشه. پس اگر احدهما حاضر است دیگری حاضر نیست، شارع حاکم اون ممتنع رو مجبور میکنه. اگر هیچ کدوم حاضر نیستن بگن تو باید اول بپردازی، حاکم هر دو رو مجبور میکند که به وظیفهشون عمل بکنن تا نظم برقرار بشه و به دعواهای دیگه منتهی نشه. حالا اگر کسی حاضر هست که مال را بپردازه ولی دیگری حاضر نیست، این شخص میگه چون من حاضرم بپردازم، او حاضر نیست، بدون اذن او رفته این کالا را گرفته یا سمن را گرفته، آیا این مشروع است یا نه؟ میگن مشروع نیست. چرا؟ برای اینکه مشروعیت قبض عوض یا معوض در دو صورت است. یکی اینکه انسان خودش اونچه که در دست اوست او رو اقباض بکنه. اگر کسی عوض را اقباض کرد، میتواند معوض را بگیرد ولی صاحبش راضی نباشه. اگر معوض را به مشتری داد، میتواند ثمن را بگیرد ولی مشتری راضی نباشه، چون ملک تلقی خودشه. حالا اگر کلی در ذمه بود، تشخیص یعنی ایجاد اون کلی در ذمه شخص معین، او باید به رضای صاحبش باشه. پس اگر احد و طرفین اقباض کرد، یعنی اون چه که در دست اوست داد و دیگری از پرداخت سر باز میزند، این طرف میتواند عوض خود را بگیرد. این حال جایز است. صورت دوم که جایز است که بیل رشد است این است که خود اون طرف قبض بده. پس قبض فقط در دو صورت درست است. یکی این که انسان معوض را یا عوض را اقباض بکند، اونگاه مقابل اون را میتواند بگیرد ولو صاحبش راضی نباشد، یا نه با اذن صاحبش، صاحبش چیزی را بود داده. قبض در این دو صورت درست است. اما اگر چیزی اقباض نکرده یا صاحبش راضی نشد، این رفت بدون اذن صاحب گرفته، این قبض صحیح نیست. صاحبش میتواند استرداد کند، بدمان من برگردون، برای اینکه به چه وجه مناسبت ایری گرفتی. پس قبض در این صورت درست است، در اون صورت که اقباض نشده باشد درست نیست. و اساس وجوب قبض هم همین مسئله شرط ضمنی است. بله، آیه تعهد دوم سپرده دیگه، یک بیت و وشتره تو که اون مقام اول است، یک تعهد متقابل است که شما با تسلیم بکنید منم با تسلیم بکنم. حالا بایه حاضر به تسلیم نیست، بعد سمن رو برود از مشتری بگیرد، به چه مناسبت؟ اگر این دو تا ایقای گسیخته از هم بود، بله این کسی میتوانست باید، حالا او معصیت کرده نمیده، من میتوانم من بدم یک، یا حالا من ندادم میتوانم مال خودم رو بگیرم دو. نه اون مطلب درست است نه این مطلب. دو مطلب بود، دو مطلب است. یکی این که بعضی ها نظرشون این بود که اگر مشتری حاضر نبود ثمن را بپردازد، بر بایه واجب است که مثمن را بپردازد. چرا؟ برای اینکه حالا مشتری معصیت کرده، بایه چرا معصیت بکنه؟ که این را این بزرگان مخصوصا مرحوم شیخ اینا رد کردن و حق ما ایناست. برای اینکه بی دوتا ایقاع گسیخته نیست، یک عمل به هم مرتبط است. اگر مشتری حاضر نیست من را بپردازد، بر بایه تسلیم مثمن واجب نیست. نه اینکه بگیم حالا که او معصیت کرده چه این چرا معصیت بکنه. این مسئله قبلی بود. مسئله بعدی این است که اگر چون چه خود این بایه حاضر به اقباض نیست، نمیتواند بگوید چون ثمن ملک من است، من میتوانم از مشتری مال مشتری بگیرم برو بدون رضایت او. چرا؟ چون یک تملیک و تملک و تبادل مالی است که مقام اول بیعت و بشتره توست، یک تعهد ضمنی است که تسلیم در مقابل تسلیم. در مقام اول تملیک در مقابل تملیک، یا مال در مقابل مال، که بی مبادلت و مال به مال. اما اینجا تسلیم در مقابل تسلیم. خودش اقباض نکرده، تسلیم نکرده، برسه من رو بگیری یعنی چی؟ نه، برخی ها نظرشون این است که این تسلیم ها همسان نیستن. بایه موظف است که معوض را بپردازد، مشتری موظف است که ثمن را بپردازد. چون ایجاب از بایه است، از بایه شروع می شود و قبول از مشتری، پس اساس حرف را در بی بایه می زند. بر بایه تسلیم معوض واجب است و بعد مشتری تسلیم عوض ثانیاً. لذا از ثمن به عنوان عوض یاد می شود. این عوض بودن در دو مرحله تبعیت را نشون می دهد. اگر گفتیم با عوض الف است، در دو مرحله تبعیت نشون میده، یکی در اصل پیدایش، یکی در اصل تسلیم و اقباض. وقتی ثمن عوض با مثمن بود، ایجاب قبل از قبول قبول میرد. اول بایه میگه به تو، به تبع آن مشتری میگوید اشتریتو. این اشتریتو یعنی اون مبیع را من با این عوض پذیرفتم. پس عوض بعد از اون معوض است در مقام تبادل. در مقام تسلیمم به شرح ایزن، یعنی مبیع اول باید تسلیم بشه، سمن چون عوض اوست در مرحله ثانیه با تسلیم بشه. اگر از سمن به عوض یاد کردن همیشه عوض تابع معوض است، هم در مقام تبادل هم در مقام اقباض و تسلیم. این توهم برخی هاست ولی این تام نیست. درست است که اگر ایجاب قبول باشد، مثلا گفتن ایجاب قبل از قبول است، ولی اگر حقیقت بی به صورت معاتات باشه، کما هو الحق که به صورت معاتات بی از بی حقیقی هم هست، لازم هم هست، نه اینکه بی نموشه یا بی اجایز باشه. اگر تعاطی باشه، دست به دست باشه، یکی سمن در دستش هست داره میده، یکی مسمن هم در دستش هست داره میده، هیچ کدوم مقدم و هیچ کدوم مؤخر نیست دیگه، اعطا و اخذ نیست، تعاطی متقابل است. اینجا یکی مقدم و یکی مؤخر باشه نیست. پس در حقیقت بی اخذ نشده است که معوض مقدم باشه و عوض مؤخر باشه. ما عنوان معوض و عوض و امثال زارک که نداریم، عنوان مبیع و سمن و امثال زارک داریم. درست است که در عرف سمن رو میگن عوض به مبیع است، ولی این تبعیت رو نمیرسونه. در مقام تسلیم اینا متعادلن. وقتی ملک مستقر شد، یعنی بایه متعهد شد که مسمن رو تحویل بده، مشتری متعهد شد که سمن رو تحویل بده، این تسلیم و اقباض باید متقابل باشه. پس در این اساره این سه مقام بحث این شد که در تحریر صورت مسئله اون قیود لازم است، در تعلیل و دلیل مسئله مبنای مرحوم شیخ و مرحوم های ناینی تام است، فرمایش مرحوم آخوند و سیدنا الاستاد مورد نقد است. فروع سوم که مقام سوم بود که یکی اگر قبض نکرده بر دیگری اقباض نکرده بر دیگری اقباض واجب باشه، این چنین نیست. و مادامی که کسی اقباض نکرده حق ندارد کالا را از طرف دیگه قبض بکند، اون قبض صحیح نیست، زیرا قبض در وقتی صحیح است که انسان اون چی که در دست اوست اقباض بکند، یک، یا اگر اقباض نکرده اون طرف دیگر با رضای خودش قبض بده، دو. در غیر این دو صورت قبض صحیح نیست. و فرع بعدی هم این بود به این که به هیچ وجه نمیشه گفت که تقدیم بایه بر مشتری در اقباض لازم است، یعنی اول باید مشتری، اول باید بایه اقباض بکنه بعد مشتری، هیچ دلیلی نیست. و مسئله اجبار هم کردن هم که یک حکم حقوقی است یا حکم سیاست اجتماعی است برای برقراری نظم، که این اختصاص مسئله بی ندارد. در هر جا حق روشنی بود، حق مشهودی بود، نزاعی در کار نبود، محتاج محکمه نبود، حاکم اسلامی میتواند اون رو محقق کند، اختلافی در کار نیست، طرفین قبول دارن که این ملک اوست، منتها پرداخت امتناع میکنند. پس بین حاکم و حکم فرق است. حاکم میتواند اجبار بکند برای برقراری نظم، و اگر اختلافی بین طرفین بود که محتاج به بیانیه این بود، این به حکم برمیگردد نه به حاکم. والحمدلله رب العالمین.